من بزن داخل جنگ هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فصل دوم، معرفت اجمالی و طرح کلی سلوک الالله. مباحثی که در دو جلسه گذشته مرور شد مقدمه کتاب شریف بود. از اینجا به بعد کتاب به تعبیر داره دو بخش اصلی است. یک بخش به تعبیر مبانی نظری است، بخش دیگه به تعبیر مبانی عملی. هر قسمتی هم خودش در واقع دو قسمت و دو بخش داره. یک بخش و یک قسمت طرح اجمالی است، یک بخش و یک قسمت طرح تفصیلی. این فصلی که الان میخوایم شروع بکنیم که به تعبیری فصل دوم کتاب است، معرفت اجمالی و طرح کلی سلوک الالله، بعد در ادامهش تبدیل میشه به شرح تفصیلی عوالم مقدمه بر عالم خلوص. بعد دوباره فصل چهارم، شرح اجمالی طریق و کیفیت سلوک الالله. فصل پنجم، شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الالله. یعنی فعلا بیشتر مباحث نظری است در مورد اینکه حقیقت سیر و سلوک چیست، اصلا عوالمی که میگن انسان باید طی بکنه یعنی چی، طی کردن این عوالم یعنی چی، مقصد سفر چیه، مراحل سفر چیه. به تعبیری صحبت از هست و نیست هاست. در فصل‌های بعدی صحبت میرسه به بایدها و نبایدها، که اگر کسی خواست این مسیر رو طی بکنه چه کارهایی باید انجام بده و چه چیزهایی رو باید ترک بکنه. مقدمتاً ایشون مطالبی رو که در آغاز مقدمه اصلی کتاب هم اشاره فرموده بودن اشاره می‌فرمایند که انسان در این عالم ظلمت مادیت که زندگی می‌کنه، طبیعت زندگیش اینطور است که همیشه زندگیش مقرون است به آلام و دردها و اذیت‌ها، و هر لحظه این موج از بلایا و مصیبات بر سر او میاد و او رو تحت تأثیر قرار میده. حالا صحبت این هستش که اولا این امواج مصیبت و بلایا که بر سر انسان میاد به تعبیری، اینها ریشش در چه چیزیست؟ انسان چرا اصلا احساس درد میکنه؟ چرا احساس رنج میکنه؟ چرا قصه میخوره؟ چرا اذیت میشه؟ و انسان باید چه کار بکنه که از این بلایا و مصیبت ها نجات پیدا بکنه و رها بشه؟ اگر انسان ریشه همه اینها رو تأمل بکنه، دقت بکنه، میبینه هر دردی و هر رنجی و هر مصیبتی اصل و اساسش از اینجا شروع شده که انسان وابستگی و تعلق خاطر به چیزی داره، بعد اون چیزی رو که بهش تعلق خاطر داره یا ازش گرفتن که رنج میبره، یا دغدغه داره و نگرانه که در آینده شاید از او بگیرن. و الا اگر انسان نسبت به چیزی تعلق خاطر نداشت، دغدغه‌ای نداشت، طبیعتاً هیچ وقت غم و غصه‌ای هم نداشت. اینو شما با چند تا مثال خیلی ساده در زندگی شخصی خودتون میتونید تطبیق بفرمایید. مثلا هر کدوم از ما نسبت به مایملک خودمون، دارایی خودمون، وقتی که آفتی درش به وجود میاد، مشکلی محقق میشه، چیزی از دست میره، قصه میخوریم. الان اگر مثلا متوجه بشیم مالمون، اموالمون، زن و فرزندمون، پدر و مادرمون، نزدیکانمون از دست رفتن، به طور طبیعی ناراحت میشیم، متاثر میشیم. ولی روزانه در سرتاسر دنیا اموال خیلی زیادی از افراد زیادی از دست میره، نابود میشه، ما هیچ وقت قصه‌شو نمیخوریم. هر روز که شما روزنامه رو باز بکنید عده زیادی رو آمار دادن کشته شدن. خب ما ماتم زده نمیشیم، مصیبت زده نمیشیم. چرا؟ سرش اینه که خب ما نسبت به اونها تعلق خاطر و دلبستگی نداریم. دلبستگی و تعلق خاطر ما نسبت به اون چیزهایی است که اونها رو وابسته به خودمون فرض کردیم، متعلق به خودمون میدونیم، مال خودمون میدونیم. پس اساس همه قصه ها و ناراحتی هایی که در دنیا به وجود میاد تعلق خاطری است که انسان نسبت به موجودات دنیایی دارد. حالا یا غذا رو دوست داره، غذا گیرش نمیاد، قصه میخوره، یا لباس رو دوست داره، لباس زیبا گیرش نمیاد، قصه میخوره، یا نه لباس زیبایی بر تنش داره، به یه جایی رد میشه، عبور میکنه، به یه جایی میگیره، پاره میشه، قصه میخوره، یا دزد میدزده، قصه میخوره. یا به مسکنش تعلق خاطر داره، مسکنش که ازش گرفته میشه ناراحت میشه و هاکالله به همین شکل. یعنی انسان ریشه هر مصیبت رو که بررسی میکنه اولش یه تعلق خاطره، بعدن از دست رفتن اون چیزی که ما به او تعلق خاطر داریم. خب حالا در میان این کسرات عالم ماده که انسان به تعبیر که فرمودن درش قوطه‌ور است و دائما غرق در اینها، از این طرف به اون طرف دائما بین دلبستگیاش میچرخه، یعنی از صبح که بیدار میشه اگه دقت بکنیم فقط و فقط دنبال همون چیزایی که بهش دلبستگی داریم و تمایل داریم و میخوایم نگهشون داریم و از دستمون در نره. در لابلای اینها که یکسره اینها انسان رو به غم و اندوه و رنج دچار میکنن و یک رنج مداومی هم هست، انسان گهگاهی هستش که توی یک عالمی از آرامش قرار میگیره، فل جمله از برخی از اینها قطع تعلق میکنه، خیلی از تعلقات مادی رو فراموش میکنه. وقتی اینها رو فراموش میکنه به نوعی آرامش پیدا میکنه، چون دیگه وابستگی ها تو خاطرش نیست. وقتی وابستگی ها تو خاطرش نبود، بود و نبود اینها و تغییرات و تأثیراتی که درشون حاصل میشه انسان رو رنج نمیده. حالا این به انواع اقسام ممکنه، گاهی انسان تعلقات رو فراموش میکنه به واسطه تعلق به یک امر مادی دیگر، مثلا اهل دنیا که مثلا میرن گردش، مثلا گشت و گذار، یه مدتی از خانواده و امثال اینها دور میشن، نه اینکه واقعا قطع تعلق بکنن، نوع تعلق رو عوض میکنن، خودشون به تعبیر به فراموشی میزنن، میرن در مجالس لهو و لعب و امثال اینها به یک نوع فراموشی دچار میشن، بعد ادعا میکنن که اینا برای ما آرامش داست. خب به یک نوع این هم به تعبیر مجازی آرامش داستی که، چون انسان وقتی فراموش میکنه دلبستگیاشو، تعلقاتش که از خاطرش خارج میشه، دیگه اتفاقات و حوادثی که در مورد اونها بیفته رنجش نمیده و مقصد هم نمیبره دیگه. یا مثل دور و زمونه ما مثلا به مواد مخدر و مسکرات و امثال اینها رو میارن که اینا هم یک نوعی از آرامش کاذبه، یعنی قطع تعلق‌های موقت به وسیله یک سری مواد فیزیکی و شیمیایی. اینها خب چیزی هست، یه نوعشه. یه نوع دیگه هستش که انسان گاهی در درون خودش پیدا میکنه و اون که میبینه یک کششی، یک گرایشی به یک منبع دیگری در وجودش حاکم میشه و انسان رو به طرف اون سوق میده، حرکت میده و اون محبتی که درش به وجود میاد، جاذبه و کششی که درش به وجود میاد به گونه‌ای است که تعلق انسان رو از امور دنیا میکنه، جدا میکنه. این هم یک نوعه که وقتی انسان اون جاذبه و کشش در نفسش به وجود میاد واقعا آرامش خاطری پیدا میکنه که همیشه دوست داره برگرده تو همون فضای آرامش. تو اون شرایط که قرار میگیره انسان از خیلی از چیزهایی که قبلا نمیتونست دل بکنه میتونه دل بکنه، خیلی چیزها رو شاید تو اون حال خوشی که پیدا میکنه حاضر باشه معامله بکنه، مبادله بکنه. این کجا به وجود میاد؟ این سابقه هم بحثش شد، گاهی در شرایط زمانی خاص، گاهی در شرایط مکانی خاص. یا شما مثلا مشرف میشید به حج، مثلا مشرف میشید به عتبات عالیات، مثلا اونجا واقعا یک نوری و یک روحی و یک آرامشی پیدا میکنید که با تعلق نسبت به اون آرامش و اون نوری که در اونجا هستش از خیلی لذات مادی اینجا فراموش میکنید. اونجا شما اگه مثلا توی حال خوشی باشید گاهی از خدا طلب می‌کنید، خدایا مثلا هر چی می‌خوای از ما بگیر، از اموال دنیا و تعلقات دنیا، جاش مثلا فرض کن این لذت‌های معنوی و باطنی رو ما عطا بکن. مثلا گرچه انسان وقتی برگرده پای اون تعهداتش و پای اون اعترافاتی که کرده ممکنه وای نسته، گاهی هم شرایط زمانی خاص مثل مواقعی که اعمال خاص داره، عبادات خاص داره که به خاطر این هستش که ربط این عالم با عالم بالا بهتر برقرار میشه، انسان تو اون شرایط اگر توجه داشته باشه، حضور قلب داشته باشه، با اون عالم بیشتر انس میگیره. مثلا حالا شب قدریست، مثلا ایام مثلا ماه رجبیست، مثلا روز عرفه است و امثال اینها، که یک شرایطی است که خلاصه نسیم های عالم ملکوت بر دل انسان بیشتر میوزه. به هر حال این یک حالت طبیعی است. این اتفاقاتی که توی زندگی به وجود میاد که گهگاهی یک نوع آرامش ها و یک نوع نورانیت های دیگه ای رو هر انسانی در زندگیش تجربه میکنه و به طرف یک عالم دیگری کشیده میشه، گاهی از اینا تعبیر میکنن به جذبه. جذبه از ماده جذب میاد دیگه، یعنی یک کشش، اما در اصطلاح به یک کششی میگن که انسان رو به عالم معنا میکشاند، نه جاذبه ها و جذبه های مادی. هر وقت یک حالی در انسان به وجود بیاد که انسان رو به طرف عالم معنا سوق بده، از این دلبستگی های مادی دل بکنه، تعبیر میکنن یک جذبه ای در او به وجود آمد. این جذبه هم سابقا هم بحث شد که در شرایط خاصی به وجود میاد، انسان میخواد اینها رو نگه داره، اما نگه داشتن اینها معمولا به شدت دشواره. به تعبیری که بزرگان معمولا فرمودن، زیاد شنیدید، میگن نگه داشتن حال به مراتب سخت‌تر است از تحصیل حال. انسان ممکن است مثلا با یک اعمال خاصی، یک شرایط خاصی، یک حالی براش به وجود بیاد و یک آرامشی، یک نوری مثلا در خودش احساس بکنه، اما اینو بخواد مدیریتش بکنه، بخواد در خودش نگه داره، نگه داشتنش به مراتب سخته. ولی به هر حال مزه اون در درون انسان میمونه. انسان وقتی اون رو چشید، در درونش یک شوقی و یک رغبتی نسبت به اون باقی میمونه. این شوق و رغبتی که در انسان باقی میمونه و این مزه‌ای که در ته قلب انسان طعم محبت خدا رو میچشه، مثلا فرض کنید طعم مثلا انس با اون عوالم رو میچشه، سبب میشه که انسان در درونش یک فکری به وجود بیاد که خب چه کار بکنیم، چه راه حلی هست که انسان از این دنیا دل بکنه، کلا حرکت بکنه به تو اون عالم، به جای اینکه این شکل زندگی متعارف با این دلبستگی ها و با این کسرات مشغول باشه، بیاد بره توی یک عالمی که یا وحدت محض است یا لااقل از اینجا کسرتش کمتر. این میشه جرقه آغازین سیر و سلوک یا سفر کردن از این وضعیت فعلی به اون وضعیت مطلوب. این بیان عبارت دیگه است از همون چیزی که اول کتاب فرمودن که جذبه و کشش به عالم معنا جزء فطریات انسانه، در غریزه هر کسی نهاده شده، هر کسی در یک شرایط اینها رو تجربه میکنه و خداوند با همینها به نوعی حجت رو بر انسان تمام میکنه، بر همه انسانها میفهمونه یک عالم دیگه بود، یه راه دیگه هم بود، زندگی منحصر در این زندگی مادی محض نیست. بعد انسان باید خودش دیگه آستین همت بالا بزنه، حرکت بکنه، تلاش بکنه، به اون طرف قدم برداره و اون حال رو در خودش حفظ بکنه، روز به روز قوی ترش بکنه دیگه. خب این مقدمه اولی که چه میشود که انسان میل به عالم معنا و مقصد سیر و سلوک پیدا میکنه. حالا عبارات اگه بخونیم یه مقداری نکاتی در عبارت هست. هو العزیز رساله لب و لباب در سیر و سلوک اول الالباب. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و بعد قالب الله العلی العظیم سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک به ربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بکل شیء محیط. به زودی نشانه های خود را در آفاق یعنی آسمان ها و زمین و طبیعت و در وجود خودشان به آنان نشان دهیم تا برایشان روشن شود که او حق است و بس. آیا همین کافی نیست که پروردگارت بر هر چیزی شاهد و حاضر است یا پروردگارت در هر چیزی مشهود و دیده شده است؟ هان که ایشان نسبت به دیدار پروردگارشان در شکند، آگاه باشید که او به هر چیز احاطه دارد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. این آیه شریفه و این دو بیتی که از مرحوم خواجه رضوان الله نقل فرمودند، این در واقع اشاره است به کل محتوای این فصل که تا آخر میخونیم. مجموعه سیر و سلوک حقیقتش عبارت است از سیر انفسی. حالا سیر انفسی در خلال مباحث روشن‌تر میشه که انسان در درون خودش، در نفس خودش سیر میکنه و نشانه های الهی رو در درون خودش همینطور پیدا میکنه، قدم به قدم جلو میره و از طریق معرفت نفس به معرفت الله نائل میشه. این آیه شریفه در واقع یک کلید است برای تربیت که خداوند میفرماید ما آیات و نشانه های خود را در آفاق یعنی در ورای اینها در عالم ماده بهشون نشون میدیم، در عالم طبیعت و فی انفس هم در درون خودش. انسان برای اینکه خدا رو پیدا بکنه و با آیات الهی معنوس بشه، یه راه سیر آفاقی دارد و یک راه سیر انفسی. یکی اینکه بیرون از خودش بچرخه و بگرده، یکی اینکه در درون خودش سیر بکنه. و انسان وقتی این آیات رو دسترسی بهش پیدا میکنه، این آیات بهش ارائه میشه. سنوری هم ارایوری ارائتن است که وقتی اینها بهش نشان داده میشه، واسه چه حقیقتی منکشف میشه؟ نهایت ارائه آیات چی است؟ حتی یتبین لهم انه الحق. در اینکه این ضمیر انه الحق به کی برمیگرده بین مفسرین اختلافه. ولی مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم علامه تهرانی و خیلی از بزرگان دیگه رضوان الله علیهم معتقدن ضمیر انه میخورد به خداوند متعال. یعنی خداوند آیات خودش را در آفاق و انفس به انسان نشون میده تا اینکه انسان به حقیقت براش آشکار بشه و تبیین بشه که فقط خداوند حق است. حقانیت به معنی تامش فقط برای خداوند است. این مضمون در آیات دیگه قرآن هم به صراحت آمده، ذالک و ان الله هو الحق، فقط در عالم خدا حق است و ان ما یدعون من دونه هو الباطل یا الباطل، آنچه که از غیر خدا میخوانند و ندا میدهند همش باطله. یعنی نهایت مشاهده کردن آیات الهی این است که انسان حقیقت و واقعیت را منحصر در خداوند متعال ببینه و با تمام وجودش حس بکنه که ما سوالله دارای اصالت و استقلال نیستن و هر گونه حقیقتی در ما سوالله هست اون حقیقت مال خداوند است، از ناحیه خداوند است. یعنی رسیدن به مقام توحید تام. این میشه قایت سناری هم آیات نافر آفاق و فیان حسن. بعد خداوند متعال همین رو توضیح میفرماید، باید اولا یک به ربک، آیا برای پروردگار تو کافی نیست که انهو علا کل شیء شهید، که او بر هر چیزی حاضر و ناظر است، بنابراین که شهید به معنای شاهد باشه، یا انهو علا کل شیء شهید یعنی انهو علا کل شیء مشهود، یعنی خداوند در هر چیزی دیده میشود. هر جور معنی بکنیم فرقی نمی کنه. خداوند اگر به همه چیز احاطه دارد، یعنی بر همه چیز شاهد است، باید در همه چیز هم مشهود هم باشد. چون تو بحث های بعدی هم شاید لابلای این کتاب بیم برسیم که اگر یک وجودی واقعا به همه جا احاطه داشت، به همه چیز حاضر و ناظر بود، باید تو همه چیز هم باشه، با همه چیز هم باشه. ولی امکان نداره یک وجودی جدا باشه و بریده باشه ولی از همه چیز هم آگاه باشه. آگاهی و علم ملازم است با حضور داشتن. اگر خداوند به همه چیز آگاه است و به همه چیز محیط است، این معنیش این استش که یعنی خداوند در همه چیز است و با همه چیز است. پس طبیعتاً انسان هر چیزی را که می‌بیند باید خداوند را در او بتواند ببیند. اینا ملازم همدیگر. شاهد بودن خداوند با مشهود بودن خدا از همدیگر قابل انفکاک و جدا کردن نیستن. ولی به هر حال از جهت تفسیری به دو شکل این آیه شریفه تفسیر شده. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، آگاه باش که اینها در نسبت به دیدار پروردگارشان در شکن. الا انه به کل شیء محیط، بدان که خداوند نسبت به همه چیز احاطه دارد. احاطه خداوند یعنی خداوند با همه چیز حاضر است، با همه چیز همراه است. این که یه اشاره است به مسیر سیر الالله که سیر انفسی و آفاقی است و قایت سیر الالله یتبین لهم انه الحق. این دو بیت مرحوم خواجه هم که باز دوره اشاره است به قایت سیر الالله، که مرحوم خواجه تو این دو بیت از اون حال وصال و لقاء الله خودشون حکایت میکنن که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادن. خب اون شبی رو که ایشون اسمش رو شب قدر میگذاره و به تعبیر تازه برات است، اونجا بهش عطا میکنن این نعمت جدید را، اون چه شبی است؟ اون شبی است که در اون شب از شعشعه پرتو ذات ایشون بیخود شدن. بیخود شدن تعبیری است از حالت فنا. درسته که انسان خودیت خودش رو رها میکنه، از خودش بیخود میشه. باده از جام تجلی صفات هم دادن، تجلیات ذاتی و تجلیات صفاتی بریشون وارد میشه. در اثر تجلیات صفاتی یا تجلیات ذاتی، حالا تجلیات صفاتی رو تعبیر میکنن به باده که نوشیدنیست، تجلی ذاتی دیگه به تعبیر باده هم نیست، از مرتبه باده هم یه قدم جلوتره. چون تو تجلی صفاتی به تعبیری البته کسی هست که باده ای را مینوشد، اما تو مرتبه تجلی ذاتی دیگه شخص از خود بی خود است. تو ظرف تجلی ذاتی برای خودش اصلا چیزی هم احساس نمیکنه که بعد بگه من اونجا بودم و شرابی نوشیدم و باده ای مثلا به من دادن. حالا اینو مفصل تر ان شاء الله بعدا میرسه دیگه، فعلا براءت استحلالش به تعبیر مقدم است که اشاره میکنه محتوای فصل. میفهمن بشر مادی در بیداء ظلمت مادیت زندگی میکنند و در دریای بیکران شهوات و کسرات غوطه میزنند. هر آن موجی از علایق و وابستگی های مادی او را به طرفی پرتاب میکنند. هنوز از لطمات و صدمات آن موج به حال نیامده، موجی سهمگینتر و دهشت انگیزتر که از علاقه به مال و ثروت و زن و فرزند سرچشمه میگیرد، سیلی های متوالی به صورت او نواخته و او را در قعر امواج خروشان این بحر جرف و دریای هولناک فرو میبرد، به طوری که ناله و فریادش در میان نهیب امواج ناپدید میگردد. خب انسان در دنیا زندگی میکنه، تو دریای بیکران شهوات هر روز یک موج رو حرکت میده. این الزاماً به این معنی نیستش که حالا انسان همیشه خودش هم این درد رو حس میکنه، چون انسان گاهی مواقع در اثر این امواج و این بلایایی که بر سرش در دنیا میاد انقدر بی‌حس میشه و انقدر قدرت تشخیص و تفکر ازش سلب میشه که ممکنه از همینها خودش لذت هم ببره. ولیکن واقعیتش اینه که وقتی به خودش میاد متوجه میشه که دائما در حال لطمه خوردن از این تعلقاتیست که با عالم کثرت داره. لذا اگر هم که لذت میبره، اگر هم که یک موقع خوشی داره، وقتی تأمل میکنه و دقت میکنه متوجه میشه این خوشی ها خوشی حقیقی نیست. واقعیتش جز توهم چیز دیگه ای نیستش. همه چیزهایی که تو عالم دنیا هست در معرض زواله دیگه. انسان هر یه چیزی که گیرش میاد یه لذت ابتدایی هم برفرض داشته باشه، هزاران هیاهو و دغدغه و فکر و خیال تو ذهنش هست که من باید اینو از دست بده و باید تلاش بیشتر بکنه برای نگه داشتن اون. لذا به هر جانب که میگه نگرد میبیند که حرمان و حسرت که از آثار و لوازم لاینفک ماده فساد پذیر است، او را تهدید و ترعیب مینماید. عالم ماده عالم تغییره، اینجا بقا اصلا راه نداره، همه چیز در حال سیلان و حرکته. لذا فساد پذیری از لوازم ماده است. هر جا فساد پذیری از بین رفتن بود دنبالش حرمان و حسرت هم میاد دیگه. یعنی یک چیز اگه از دست رفتنی باشه، جاودانه نباشه، انسان همیشه در معرض حرمان و حسرته. لذا همیشه تا وقتی تو این عالم است در معرض تهدید و ترعیبه. خب اینجا بزرگان میگن دو تا راه وجود داره. یه راه است این که انسان تلاش بکنه تا جایی که میدونه هی امور مادی رو به دست بیاره، بیشتر محکم‌تر نگه داره. یه راه این هستش که نه، اصلا ریشه رو قطع بکنه، اصلا دیگه امور مادی رو نخواد. یعنی انسان اگر یه چیزی رو خواست یا باید 100% گیرش بیاد که آرام بشه یا باید نخواد که آرام بشه. توی فضای عمومی انسان همیشه دنبال این هستن که همیشه بخوان و اون رو که میخوان نگهش دارن. قرآن کریم میفرماید نه، شما به جای اینکه بخواید اصلا از اول نخواید. وقتی نخواستید دیگه آرامش و راحتی همیشه همراه شما خواهد بود دیگه، قطع تعلق بکنید دیگه. در این میان فقط گاه گاهی یک نسیم جان بخش و روح افزایی به نام جذبه او را نوازش میدهد و چنین میابد که این نسیم مهرنگیز او را به جانبی میکشد و به مقصدی سوق میدهد. این نسیم متمادی نبوده، گاه و بیگاه میوزد و ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. بدانید و آگاه باشید که پروردگارتان را در ایام روزگار شما نسیم هاییست، هان بکوشید که خود را در معرض آنها قرار دهید و از آنها روی نگردانید. در این موقع سالک به سوی خدا جانی گرفته و از تأثیر همان جذبه الهیه تصمیم میگیرد که از عالم کثرت عبور کند و به هر ترتیب که میسور است بار سفر بربندد و از این قوقای پردغدغه و مولم خود را خلاص کند. این سفر را در عرف و اصطلاح عرفا سیر و سلوک می نامند. سلوک یعنی پیمودن راه و سیر یعنی تماشای آثار و خصوصیات منازل و مراحل در بین راه. پس سیر و سلوک به تعبیری شاید اسم اصلیش بوده سلوک و سیر. حالا بنده نمیدونم چرا شده سیر و سلوک، ولیکن ترتیبش هم نیست که ایشون تو عبارت فهمودن که سلوک یعنی پیمودن، سیر یعنی تماشا کردن. انسان مسیر رو طی کنه، در خلال مسیرم این عوالمی رو که داره طی میکنه تماشا کنه و ببینه. خب ببینید از اینجا بعد ما با این اصطلاح کثرت زیاد مواجه میشیم دیگه. هی میگیم از کثرات باید بگذره، از کثرات باید بگذره. کثرت لغتا که یعنی تعدد، در مقابل وحدت دیگه بیشتر از یکی میگن کثرت. چرا از این عالم ماسوالله تعبیر رو کثرت میکنن؟ چون تعلق خاطر انسان به امور متعدده و این امور متعدد با همدیگه قابل جمع شدن نیستن، در معرض زوال هم. انسان همیشه نسبت به اینها دغدغه داره و غم و غصه داره. اون چیزی که جاودانه هست و تغییر ناپذیر هست و از دست انسان هرگز خارج نمیشه، اون فقط یه چیز هست، اونم الله تعالی هست، خداوند متعال. اگر کسی بخواد به آرامش مطلق برسه، از هر غم و غصه خلاص بشه و جدا بشه، باید به طرف عالم وحدت حرکت بکنه. یعنی باید تمام این تعلقات پراکنده و جدا جدا رو همه رو قیچی کنه، ببره بس فقط تعلق داشته باشد به یه چیز که اون خداوند متعال. خداوند متعال هرگز از انسان جدا نمیشه، یعنی به تعبیر درستش هرگز انسان از خدا جدا نمیتونه بشه، همیشه با او هست. لذا کسی که خدا رو میخواد هیچ وقت غم و غصه‌ای هم نداره، هیچ وقت هیچ خطری هم او را تهدید نمیکنه. اما اگر ماسوا الله رو خواست، کثرت رو خواست، کثرت همیشه در معرض زوال است و از انسان جدا میشه، انسان از او جدا میشه، همیشه غم و غصه داره. حتی برخی از کثرات که خیلی دیگه دوام دارن و خیلی وجودشون وسیع است و گسترده است، اینا ممکنه تا وقتی انسان تو دنیا هست با انسان باشن، از انسان جدا نشن، ولی تو عوالم بعدی، تو عالم مثلا نفخ صور، اونجا که دیگه تو نفخ صور میخوان همه رو از غیر خدا جدا بکنن و فقط خدا میماند و بس، بالاخره اونجا انسان چی میشه؟ یک درد و فشار مهم رو باید تحمل کنه. لذا تو اون عالم نفخ فی الصور که میشه، ففزع من فی السماوات و من فی الارض و فصعق من فی السماوات، همه اونجا به صعق و فزع دچار میشن، مگر یه طائفه. درسته که اون طائفه کسانی هستن که مطلقاً به غیر خدا تعلق خاطر ندارن، لذا با نفخ صور هم نه فزعی دارن و ترسی دارن، نه صعقی دارن، دهشتی، از هوش نمیرن، بیهوش نمیشن. لذا اگر کسی بخواد بارشو ببنده و از مشکلات عالم دنیا و آخرت در امان باشه، باید همتش رو چیکار کنه؟ همت واحد قرار بده دیگه. درسته؟ یعنی همش همه واحد باشه، همه واحدش هم چی باشه؟ و همتی فی روح نجاه اسماء که و محل قدسه دیگه، باید همتش فقط اونجا قرار بده، از غیر اون قطع تعلق بکنه که بعد دیگه از این دغدغه ها فارغ بشه. خب حالا که قرار شد اصل و اساس این راه قطع تعلق کردن از این کسرات باشه، از این تعددها باشه، حرکت کردن به طرف وحدت باشه، یعنی انسان رفتش از کثرت ببره به وحدت، طبیعتاً این راه میشه راه سخت، چون قطع تعلق کردن اصلا تو معناش خوابیده، یعنی تعلقی هست، دلبستگی هست، انسان چیز رو میخواد خواستش رو جدا بکنه از خودش. خب طبیعتاً باید با خودش مبارزه کنه دیگه، یعنی باید دوست داشته هاش و خواسته هاش بگذاره. لذا این راه چی از راه مجاهده و ریاضت نفسانی است که فرمودن حفت الجنة و بر مکاره دیگه. کسی اگر میخواد به طرف کمال حرکت بکنه، با خوشی و خرمی و راحتی نمیشه، باید دائما مجاهده کنه. کلمه مجاهده هم راستش ما معمولا کم بهش توجه میکنیم، دست کم میگیریمش، میگیم مثلا راه خدا راه مجاهده است، ولی اگه اونا در معناش دقت بفرمایید، مجاهده یعنی جنگ کردن. بعد توی منطقه مثلا رسول خدا و ائمه علیهم السلام هم شما بارها حکایت شنیدید که مثلا اصحاب از جنگ برگشتن، نیزه خورده بودن، شمشیر خورده بودن، نمیدونم چرا سختیات مشکلات، هدف همون که شما تا از جهاد اثر برگشتید و بقیه جهاد اکبر، یعنی واقعا جنگ. اگه واقعا جنگ باشه، انسان باید هر روز چند تا نیزه و شمشیر بخوره. یعنی اگه کسی میخواد راه خدا رو طی بکنه، راه خدا اینطوریه، میگن مثلا فرض کن اگه آماده هستی که هر روز مشغول جنگ کردن باشی، یعنی عمری تو جبهه اونم تو خط مقدم زندگی بکنی، خب بسم الله. ولی اگر حاضر نیستی، خب این درد دوا نمیشه، انسان به اون مقصدی که میخواد برسه نمیرسه دیگه. بالاخره این مقصد انقدر عالی است و بلند است که به این راحتی انسان بهش دسترسی پیدا نمیکنه. از اون فرمودن اعدا عدوک نفسک الذی بین جنبین، دشمن ترین دشمنت نفست هستش که در بین دو پهلوی توست، به تعبیر دیگه خلاصه در همراه خودت هستن میشه و باید باش دائما مشغول جنگ کردن و مبارزه کردن باشه. زاد و توشه این سفر روحانی مجاهده و ریاضت نفسانی است، زیرا قطع علایق ماده بسیار صعب و دشوار است. بنابراین اندک اندک رشته های علقه عالم کثرت را پاره نموده و از عالم طبع سفر می نموده. خب کسی که میخواد حرکت بکنه، قدم اولش پس این شد که بره قطع تعلق کنه. حالا از کجا شروع کنیم قطع تعلق رو؟ میفرمایم ترتیبش اینه که انسان اول باید از تعلقات مادی شروع کنه. تعلقات مادی همین چیزاییست که همه بهش مبتلا هستیم عموما، از این راحتی هم نمیشه خیلی قطع تعلق کرد، مثل خواب و خوراک و مال دنیا و زن و فرزند و خانواده و اعتبار و جاه و مقام، این تعلقات مادی هم دیگه. بعدا میخونیم مثلا میگن ارکان خمسه سلوک الله چی هست؟ مثلا یکیش سمت، انسان سکوت کنه، یکیش جوعه، انسان کمخوری داشته باشه، یکیش مثلا سحره، انسان بیدارخوابی داشته باشه، یکیش عزلت مثلا از ابناء دنیا انسان خودشو جدا بکنه و ها کذا. اینا قطع تعلقات عالم ماده است که اینا میشه قدم اول سیر و سلوک، که این قدم اولو حالا نمیدونم، ولی شاید مثلا فرض کنین از هر هزار تایی یه نفر تایی بکنه که واقعا از عالم ماده دل بکنه دیگه. قرآن کریم هم اینا رو همه رو در چند تا عنوان خلاصه فرموده دیگه. گاهی تعبیر می‌کنه مثلا به صلات و صبر، گاهی تعبیر می‌کنه به اقامت الصلات و ایتاء الزکا. یعنی انسان باید یک اقامه صلات داشته باشه که ربط به عالم بالاست، نگاهش به عالم بالا باشه. در کنارش باید یه ایتاء الزکات و صبر داشته باشه که کندن از عالم پایینه. دو تا رابطه دو طرفی. صبر مثلا تفسیر فرمودن مثلا به روزه و امثال اینها. ایتاء زکات یعنی دادن مال دنیا، دادن ارث در راه خدا. انسان هر چی داره خلاصه در راه خدا انفاق بکنه. انفاق یعنی قطع تعلق کردن، یعنی باید به هر چیزی که احساس میکنه داره تعلق پیدا میکنه فوری ریشه‌شو قطع بکنه دیگه. یه مالی گیرش اومد دید خوشحال شده بره صدقه بده مثلا فرض کنیم. یک نمیدونم مقامی موسی حاصل شد، جاهی حاصل شد که برای خدا نیستش، رضای خدا نیست، فوراً انفاقش بکنه، ازش بگذره یا رهاش بکنه. خب این میشه قدم اول. از اینا که گذشت به یه حالی میرسه که دیگه تعلقی به عالم دنیا چیه نداره. به عالم دنیا که تعلق نداشت تازه میشه وارد عالم دوم میشه. یعنی نه اینکه وارد عالم دوم بشه، در واقع مبارزه شروع میشه با قدم دوم و لشکر دوم که کسرات عالم برزخ هم. خیلی از مثلا بزرگان هستن، از اهل معنا هستن که اینا واقعا به دنیا تعلق خاطر ندارن. یعنی شما میلیارد میلیارد پول براشون ببرین اهمیتی نداره. یه جایگاه منزلتی مثلا تو عالم دنیا بهشون بدین واسه شون منطقه تأثیر آنچنانی نداره. کم غذا هستن، کم خواب و خوراک هستن، ولی که دائما تو عالم خودشون مشغولن با دریافت‌های مثالی خودشون، با خصوصیات عالم برزخ، با افکار خودشون. لذا غرق در عالم توحید نیستن، توجه به توحید ندارن، به یک کثرتی مشغولن. سنخ کثرتش فرق میکنه، ما به یک کثرت مشغوله، اونا به یک کثرت دیگه. اون کثرت دیگه رو ما هم داریم، چون ما هم با عالم بیرون مشغولیم هم با عالم ذهنمون. یعنی ما یه موقع هم که توی اتاق میشینیم تنهای تنها تو خلوت خودمون، ذهنمون دائما فعالیت میکنه، مثل آتش فشان هم ازش فکر میریزه بیرون، فکر و خیال هم داره تصمیم میگیره، برنامه‌ریزی میکنه، حساب کتاب میکنه. اگه اهل درس باشه درس رو مرور میکنه. مگه من به کسی میگم شما 10 دقیقه بشین اصلا فکر نکن؟ عموما هم که توانایی نداریم که 10 دقیقه یک جا بشینیم اصلا فکر نکنیم. یعنی کسرات مادی که سر جای خودش هست، کسرات مثالی که مال مرتبه عالم ذهن و ادراک انسان هم همیشه همراه انسان هست. ولی انسان تا کسرات مادی رو از خودش نبریده نمیتونه کسرات مادی رو ببره، کسرات خیالی رو ببره، کسرات برزخی رو ببره. چرا؟ چون این کسراتی که تو فکر انسان هست، تو ذهن انسان هست، از بیرون وارد میشه دیگه. تا انسان به بیرون تعلق داره، با بیرون در ارتباطه، نتونسته خودش از بیرون قطع بکنه، هر چی هم تو درونش باز شستشو بده باز از بیرون وارد انسان میشه. اونایی که راه رفته هستن و اهل مثلا سلوک هستن، اینا قدم اول خودشون از بیرون میبرن، یعنی قطع تعلق میکنن دیگه. زندگیشون یه طوری است که از بیرون واردات درونی است سعی میکنن نداشته باشن. ولی حالا اینا که از بچه که تو درونشون شکل گرفته رو چیکارش بکنن؟ این تازه خودش اول مصیبت. ایشون میفرمایند که تازه این کسرات درونی رها کردنش هم خیلی سخت‌تره. چرا؟ چون کسرات بیرونی انسان میتونه با تغییرات فیزیکی از خودش دور بکنه، تغییرات طبیعی. مثلا شما فرض بفرمایید هر روز روزنامه میخوندین، مثلا میشستین مثلا مطالب بیفایده روزنامه رو مطالعه میکنین، حالا حوادث میخوندین، فلان جا یعنی اتفاقی افتاد، فلان جا اتفاقی افتاد، آدم میشینه فکر میکنه ببینه خب اینا لهوه، لغوه، هیچ خاصیتی نداره، حالا من بدونم و ندونم تأثیری در کمال من نداره. میگه خب چیکار بکنم؟ خب نمیخونم دیگه روزنامه رو، آدم باز نمیکنه یا نمیخره، مگر یکی کسی که خب یک مسئولیتی داره، یک جایگاهی تو جامعه داره که خب وظیفه‌ش اینه که داره بدون اون حسابش چیه فرق میکنه. شما فیلم سینمایی تماشا میکنید خب اینا کرده، خب حالا بعدا میشین فکر میکنید میبینید که این هیچ فایده‌ای برای شما نداره، هیچ انسان رو به خدا نزدیک نمیکنه، نفعی نداره، تأثیری در شما نداره، خب تصمیم میگیرید که خب دیگه نگاه نکنید دیگه. درسته اختیارش دست خود انسان، ولی انسان واردات درونیش که دست خودش نیست، اونا همون هجوم میارن به انسان. اردو هم مثل آتش فشان از درون انسان میجوشه. هست که انسان تلاش بکنه، شما مدت ها اگر فرض کنید فیلم سینمایی تماشا نکنید، بعد از سالیان سال هم اون خصوصیات و تصاویر و تاثیرات روحی که از کودکی در انسان بوده تو درون انسان هست، بازم انسان یه صحنه اش که مثلا ببینه کل داستان فیلم تو ذهنش چی میشه؟ تداعی میشه، خواطرش به این راحتی از بین نمیره. لذا مجاهده کردن برای قطع تعلق از کسرات عالم برزخ به مراتب سخت‌تر است از قطع تعلق برای کسرات عالم ماده. خب این میشه قدم چی؟ قدم دوم. در اصطلاح اینجوری تعبیر میکنن، میگن که انسان اول از عالم ماده سفر میکنه، حرکت میکنه، وارد عالم برزخ میشه، حالا میخواد از عالم برزخ عبور بکنه، از این کسرات عالم برزخ قطع تعلق بکنه، که عبور کردن از عالم برزخ بسیار بسیار مشکله. مثالی که دارن از مرحوم از قاضی معصوره است، ایشون میفرمودن مثل سالک مثل کسی است که در خانه‌اش یک حوض آبی داره، تو این حوض آب پر از لرد و لجنه، میخواد این لجنهایی که کف آب هست رو جمع بکنه. چی کار باید بکنه؟ ایشون میفرمودن فقط یک راه داره، راهش هم این استش که مدت‌های مدید این آب اصلا تکون نخوره تا تمام این لردها تهنشین بشه، بعد از اینکه تهنشین شد به همدیگه بچسبه، غلیظ بشه، بعد از آن یک کاردکی بندازه از ته حوض اونا رو بکنه. درسته؟ خب قدم اولش که امثال مثلا بنده هستن که همیشه این لجنا اینا پخش هستن تو حوض، اصلا تهنشین نمیشه، یعنی یک آرامش پیدا نمیکنه 10 دقیقه که اینا تهنشین بشه. حالا تعبیر مرحوم قاضی رنگ بوده، فهمیدن یه همچین نفسی هیچ وقت خورشید را در خودش نمیتونه ببینه، چون این آبی که تلاطم داره عکس خورشید توش منعکس نمیشه. قدم دومش کسی است که اینا توش آرامش به وجود میاد، اینا تهنشین میشه ولی به هم دیگه نچسبیده، قابل کندن و بیرون کردن نیست. لذا یه موقعی بخوان از این استفاده بکنن، تا یه دست تو این آب میزنن، تمام اینا دوباره بلند میشه. میفهمن انسان معمولا تو این عالم که میخواد از اینجا عبور بکنه راهش خیلی خطرناکه، باید واقعا دلش رو از خواطر خیالی تصفیه بکنه. اگر که کامل تصفیه نکنه خیلی از اینها در زوایای دلش مخفی میشن، بعد تو یک شرایط خاصی سر یک بزنگاه‌های بهش حمله میکنن. دوباره حمله که میکنن، حمله ایست که همه تجربه کردیم ها. مثلا شما میخواین نماز بخونید، میخواین یک دقیقه با خدا ارتباط داشته باشین، افکار بر شما هجوم میاره، نمیذاره شما آرامش پیدا بکنید، نمیذاره شما استفاده بکنید از ارتباط با خداوند. لذا میگن تو این مرحله انسان باید خیلی دقت بکنه، سعی بکنه تا بتونه واقعا اینها رو به شکل 100% و کامل از نفس خودش خارج بکنه، و الا اگر این کار رو نکنه تو عوالم بعدی براش مشکلات بسیار اساسی به وجود میاد. به آن هنوز از خستگی راه نیاسوده وارد عالم برزخ که کثرت انفسیه است میگردد. در اینجا به خوبی مشاهده میکند که ماده و کثرات خارجیه در درون خانه طبع او چه ذخائری به ودیعت نهاده بودند. اینها همان موجودات خیالیه نفسانیه هستند که از برخورد و علاقه به کثرات خارجیه به وجود آمده و جزء آثار و ثمرات و موالید اون کثرات خارجیه به حساب می آیند. این خیالات مانع از سفر او می شوند و آرامش او را می گیرند، و چون سالک ساعتی بخواهد در ذکر خدا بیارمد، ناگهان چون سیل بر او هجوم آورده و قصد هلاک او را می کنند. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از بیم زوال، نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. دارن از ابیات ملای رومی رحمت الله علیه. تو مرحوم علامه این بیت رو زیاد می خوندن، مثل اینکه تو مجالس دوست بیت قبل و بعد هم داره که همش در همین مضمون. خب این یک نکته خاطرتون باشه، این فقط بین الهلالین عرض میکنم، این که آدم برای زندگی چجوری برنامه بریزه خیلی مهمه، که آدم با چه هدفی میخواد زندگی کنه، دنبال چه چیزی میخواد بگرده. کسی که میخواد دنبال عالم توحید بره یه جور اصلا به عالم نگاه میکنه، اونی که دنبال عالم دنیا میگرده یه جور دیگه کلا به عالم نگاه میکنه دیگه. مثلا شما شنیدید مثلا مرحوم علامه مثلا رضوان الله میفهمن کسی اگه میخواد دنبال سیر و سلوک باشه مطلقاً تلویزیون نگاه نکنه مگر به حد ضرورت برای اونایی که وظیفه شرعی دارن. حالا مرحوم عبد الله بحث همین اواخر من چند طریق شنیدم فرمودن اگر کسی میخواد از رفقای ما باشه اونطور که ما هستیم باشه تو خونش تلویزیون نیاره. اگر انسان هدفش رفتن به توحید شد، وقتی خودش جون کرد، مدت‌ها مجاهده کرد، زحمت کشید، از این عالم ماده گذشت، تازه وارد عالم مثال که میشه، همین جمله که ایشون فرمودن جمله خیلی مهمه، تازه میبینه که انس با عالم کثرات مادی چه ودایعی و چه آثاری و چه موالیدی تو نفسش گذاشته. یعنی اثر مثلا اون کارتونه که کودکی نگاه کرده و فیلمایی که دیده و کذا و کذا و کذا و کذا که دیده، اینا اینقدر تو نفس انسان شدیده که سالها باید مبارزه کنه تا اینا رو خارج کنه از خودش. اگه یک کسی بخواد با طهارت بزرگ بشه، با طهارت به طرف خدا حرکت بکنه، راهش هموار باشه، باید یه طور دیگه این مسیر رو طی بکنه. یعنی باید از اول نفسش یه طوری سالم نگه داره که آلوده نشه، که وقتی به اینجا رسید راحت سیر بکنه. اما اگر نفسش انباشته شد از این کسرات و خیالات، بعدا پاک کردنش به این راحتی هم ممکن نیست. حالا این با یه نگاهه، کسی که اصلا همچین مفاهیمی درک نمی‌کنه، اصلا سلوک واسش معنادار نیست، حرکت به عالم وحدت براش معنادار نیست، فرو رفتن در قعر نفس و در اون دریای نورانی نفس واسش مطرح نیست، وقتی میخواد ارزیابی بکنه این پدیده رو، خب یه شکل دیگه ارزیابی میکنه دیگه، تمام اینا به شکل دیگه تفسیر میکنه. مثلا مرحوم علامه رفیع پرسته بود مثلا تلویزیون نگاه کردن حکمش چیه؟ ایشون میگه ما از حکمش بگذریم، آیا حیف نیست یک سالک بشینه تصویر تماشا بکنه؟ کسی که قرار از عالم تصویر عبور بکنه، بشینه با تمام وجودش تمرکز کنه تو تصاویر، و این تصاویر همش در خانه دلش لانه میکنن دیگه، میان اونجا میرن تو درون انسان نفوذ میکنن، بعد بعدن که میخواد عبور بکنه اینو راه خدا بسته است، هی تلاش بکنه، هی قطع تعلق بکنه، نه حضور قلبی نه چی نه چی. شما بعد از چیزهایی که تو شریعت آمده رو ما حرفش همشه میزنیم، ولی خب در عمل هیچ کس محقق نمیشه براش، نمیدونیم بخواد اینکه از پایه کار خرابه. مثلا ما که اصول شریعتمون چی است؟ حضور قلب، ذکر الله علی کل حال، اینکه اصلا صبح تا شب یاد خدا باشه، درست ذکر الله فی کل طاعت و معصیه. مثلا انسان بخواد اینو محقق بکنه چیکار باید بکنه؟ آیا میشه با این زندگی شلوغ و با این عالم کسرتی که توش غرق شده ذکر الله علی کل حال داشته باشه؟ ما که عادتا ذکر الله در حال نماز هم نداریم، خودم عرض کنم بقیه نمیدونم چه برسه به اینکه آدم میخواد از نماز هم که میاد بیرون تا نماز بعدی دائما چی باشه؟ تمرکز بر خدا داشته باشه، دائما توجه به خدا داشته باشه. خب وقتی هدف عوض شد، برنامه زندگی هم چی میشه؟ عوض میشه. لذا خیلی ها که استبعاد میکنن که حالا مثلا چرا اهل معنا اینطور زندگی میکردن اونطور زندگی میکردن، خب اونا دغدغه شون یه دغدغه دیگه است، تو عالم دنبال چیز دیگه میگردن، اونم راهش طبیعتا با راه اهل دنیا متفاوته دیگه. میفهمن این بدیهی است که صدمه و آزار کسرات انفسیه قوی تر و نیرومندتر از کسرات خارجیه میباشد. چه انسان میتواند با اختیار خود، با عزلت و انزوا، از مزاحمت و تصادم با کسرات خارجیه دوری جوید؟ یعنی اون جایی که ارتباط با کسرت براش نفعی نداره، مقرب الالله نیست، اونجا رو ببره از زندگیش جدا بکنه، میتونه. ولی البته نتواند بدین وسیله از صدمه و آزار و خیالات نفسانی رهایی یابد، چه اینها با او قرین و همجوارن. اینا تو دل انسان نشستن دیگه. مسافر راه خدا و طریق خلوص و عبودیت حق از این دشمنان نمی هراسد، دامن همت برمیان می بندد و به یاری آن نغمه قدسیه راه مقصد را در پیش می گیرد و از عالم خیالات که او را برزخ نامند خارج می گردد. خیالات یه اصطلاح دیگه، کلن به عالم ادراکات ذهنی که از طریق حواس به انسان وارد شده میگن عالم خیالات. یعنی ادراکات ذهنی که بویدنی ها هستن، چشیدنی ها، دیدنی ها، لمس کردنی ها، اینا رو بهش میگن چی؟ میگن عالم خیالات. حالا چه راست باشه چه دروغ، علی حالا اسمش چی از عالم خیال است و خیالات. منظور چیزای باطل و بی اصل و اساس نیستن، اون مطلب تاریخی شما میخونن. درسته؟ یک گزارش مثلا از یک نمیدونم نشستی که دیروز انجام شده میخونن. خب این راسته، توهم که نیست. ولی وقتی وارد ادراک انسان شد، تو ظرف ادراک انسان نشست، میگن رفته در عالم خیال، تو ظرف عالم خیال چی شده؟ مستقر شده. رها کردن اینا رو در اصطلاح بهش میگن چی؟ میگن نفی خواطر. نفی خواطر دیگه که میگن از سخت در این اموری است که در سلوک انسان باید انجام بده. آخر کتاب اجمالا راهکاراشو بیان میکنن. ولی سالک باید بسیار بیدار و هوشیار باشد که در زوایای خانه دل چیزی از این خیالات به جای نمانده باشد، زیرا ده به این موجودات خیالیه این است که در موقع بیرون کردن آنها خود را در گوشه و زوایای مخفیه دل پنهان می کنند، به طوری که سالک فریب خورده گمان می کند از شر آنها خلاص شده و از بقایای عالم برزخ چیزی با خود همراه ندارد. ولی آن هنگام که مسافر به چشمه حیات راه یافته و میخواهد از عیون حکمت سیراب گردد، ناگهان بر او تاخته و با تیغ قهر و جفا کارش را میسازند. باز خاطرتون باشه این که میگن باید انسان اینها رو رها بکنه، از دلش بیرون کنه، نه اینکه دیگه پس انسان به هیچی فکر نکنه، نه، در واقع یعنی باید تعلقش به اینها رو رها بکنه. یعنی اولیای خدا اینجوری نیست که فکر نکنن، مثلا حافظه‌شون کار نکنه، تو خاطره‌شون هیچ چیزی نیاد، مثلا هیچ تصویری، هیچ رنگی، هیچ بویی، هیچ چیزی، نه. مهم این هستش که اختیار خواطر در دست خود انسان باشه. درسته؟ اونا به ما نچسبیده باشن، قرین ما نباشن، ما بر اونها سیطره داشته باشیم. هر وقتی انسان میخواد در دلشو ببنده، از اینها جدا بشه، بره تو عالم توحید، بره تو عالم تجرد محض، هر وقتی خواست دوباره تنزل بکنه بیاد با اینا قرین و همنشین بشه. این مهمه که ما معمولا قدرتشو نداریم، یعنی ما نسبت به اینها همیشه مغلوبیم، غالب بر خواطرمون نیستیم. نفی خواطر یعنی که انسان خواطر رو چیکار کنه؟ خواطر رو در تحت سیطره خودش در بیاره و اختیارش دست خودش باشه. مثلا این سالک مثلا کسی است که در حوض خانه خود آبی وارد ساخته است و مدتی به آن دست نزده تا تمام آلودگی ها و کثافات آن تهنشین شده. آب صافی در حوض نمودار و گمان می کند این صفا و پاکی پایدار و همیشه است، ولی به محض آن که بخواهد در حوض فرو رود یا چیزی را در حوض بشوید، ناگهان تمام آن لردها و کثافات آب صاف را آلوده نموده، لکه های سیاه بر روی آب پدید می آید. لذا باید آنقدر سالک با مجاهده و ریاضت تحصیل آرامش خیال بنماید که موالید خیالی او در ذهن او متحجر شده، مثل سنگ محکم بشه و نتوانند قیام نموده و ذهن او را وقت توجه به معبود مشوش دارند. چون سالک از عالم طب و برزخ گذشت به عالم روح وارد می شود. حالا انسان اگه تونستش کم کم از این عالم برزخ قطع تعلق بکنه، اون وقت وارد یک عالم دیگه میشه که اون عالم باز برای خودش خصوصیات دیگه ای داره و از این امور خیالی، یعنی از این امور حسی کلن جداست. حالا یک مقدمه کوتاه حقیر عرض بکنم، بعد انشاءالله تفصیل بحث رو جلسه بعدی خدمت سلام دنبال کنم. ببینید این که میگن انسان وارد یک عالم میشه، دو تا نکته رو باید راجبش دقت بفرمایید. اولا وارد عالم شدن معنیش نیستش که یعنی مثلا انسان یه مدتی تو عالم مثلا برزخ و کسرات خیالی هست و هست و هست و هست، یه روز صبح مثلا دیگه میره وارد عالمش میشه، وارد عالم روح میشه. همونطور که بارها شنیدید اینا همیشه به شکل حال و ملکن، یعنی کسی که تو عالم برزخ هست که احگاهی هی میره سر میدنه به عالم روح، از همون نسیم ها براش میوزه دیگه، اون نسیم ها برای جذب میکنه میکشونه به عالم بالاتر. بعد این به صورت حال است، موقته، دوباره بر میگرده، باز دوباره یه مدتی تلاش میکنه، مجاهده میکنه، یه جذبه اون رو میکشونه بالا، باز دوباره بر میگرده. باید سعی بکنه که این رو تبدیل بکنه به ملکه، یعنی وارد یک عالم شدن و جداشتن از عالم قبلی در واقع این است که انسان ملکه پیدا کنه تا عالم قبلی رو رها بکنه و بتونه تو عالم بعدی مستقر بشه، آرامش پیدا بکنه، هر وقت که خواست بره در اونجا متمکن بشه، هر وقت که خواست دوباره تنزل کنه و برگرده. یعنی اینها خلاصه چی هستن؟ مقوله به تشکیک، اینا رو تشکیک اصطلاحی نه، کم و زیاد داره تا برسه به جایی که انسان مطلقاً وارد عالم بعدی بشه. نکته دوم اینکه میگن آدم بره مسافرت، بره مسافرت، بره توی عالم دیگه، یعنی چی؟ خداوند متعال یه نمونه سفر رو برای ما همیشه به شکل غیر اختیاری قرار داده. اگه رو اون انسان تأمل کنه، دقت بکنه، معنی این سفر الالله و رفتن تو عوالم و اینا برای انسان یه مقدار ملموس میشه. اونم سفر خوابه. انسان هر وقت که میخوابه دقت بفرمایید از عالم ماده چی میشه؟ جدا میشه. خب چی میشه؟ نیست میشه. نیست که نمیشه که، میره تو یک ظرف ادراکی جدید، یعنی میره واقعا یه جایی تو اون عالم جدید، برای خودش خیابون داره، درخت داره، آدمایی داره، حرف میزنه، صحبت میکنه، میدوه، میپره. اگه از آدم بپرسن شما کجا بودی این چند ساعت که خواب بودی، باید چی جواب بده؟ باید بگه اگر بدنمو میخوای اینجا بود، اما اگر حقیقت منو میخوای، حقیقت من یه جا دیگه داشت سیر میکرد، از اینجا کلا جدا شده بود، در عین اینکه بدنم اینجا داشت اعمال خودش انجام میداشت، گردش خونش به راه خودش ادامه میداد، تنفسش کار خودش رو میکرد، ولی که من توی جای دیگه سیر میکردم، اونجا هم برای خودش خصوصیاتی داشت، برای خودش داشت احواله میداشت. این در واقع یک سفر است. یعنی اگه بخوام بگم ما چه کار کردیم، با این رفتیم مسافرت، ولی مسافرت نه در عالم دنیا، مسافرت از عالم دنیا به یک عالمی بالاتر و برتر. کسی که تو واردی سیر و سلوک واقع میشه، در واقع سفرش از همین قسم سفراست. یعنی واقعا همینطور که اینجا نشسته که به حسب ظاهر مثلا فرض کنید ممکنه بیدار باشه ولی مشغول نمازه، توی نمازش میره توی عالم دیگه. همونطور که شما وقتی میخوابید، یعنی ما اینجوریم چشممونه که ببندیم، کم کم میریم توی عالم دیگه، اون که چشمش هم باز باشه مشغول نمازه، ولی یه مجموعه دریافت‌های دیگه‌ای داره، توی یک افق دیگه‌ای سیر می‌کنه، با یک موجودات دیگه‌ای توی یک عالم دیگه‌ای داره سیر می‌کنه. از این عالم کلاً چی میشه؟ جدا میشه. باز دوره تنزل می‌کنه، میاد پایین، باز دوره چیکار می‌کنه؟ صعود می‌کنه. حالا مهم این هستش که تا کجا بره بالا. گاهی از این عالم ماده اینجا صعود می‌کنه، فقط با موجودات برزخی طرفه. گاهی واقعا از عالم برزخ هم عبور می‌کنه، با یک حقایق دیگه، با یک ادراکات دیگه طرفه، که اون ادراکات دیگه حتی خصوصیات عالم ماده رو هم ندارن. یعنی اون ادراکات دیگه تجرد محضن، اگه بخواد راجعشون توضیح بده، نه رنگی دارن نه شکلی دارن، که البته مجردات و ما هم نمونهاشو در خودمون داریم، ان شاء الله هفته بعدی مفصل‌تر می‌رسیم. ما هم همون محبت رو درک می‌کنیم، امید رو درک می‌کنیم، ترس رو درک می‌کنیم. اگه ما بگن آقا محبت تو مربع مستطیل دایره است، میگیم از این چی داره؟ قرمز آبی زرد، میگن خصوصیات داره. محبت یه حقیقتی است که ورای خصوصیات عالم مادی و جسمانی است. اگه انسان رو همین مفاهیم مثل محبت و خوف و امید و امثال اینها یه مقدار تمرکز بکنه، کم کم میتونه حس بکنه که مثلا اونایی که تو اون عالم میرن یه سنخ ادراکاتی دارن که کلا از سنخ ادراکات اینجا بریده و جداست، از اون تعبیر میکنن به عالم روح. حالا دیگه تفصیلش ان شاء الله در جلسات بعدی دنبال میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. ببخشید میگم جلسه بعدی سروان اگه لطفا تشریف کنید اون برای خیابون روز توحید 26 پلاک 51 درب کوچیک طبقه زیرزمین حسینی است، لطفا اونجا تشریف کنید. توحید 26 شماره 51
کوچه
مجتمع نصر. توحید 26 هم کوچه مجتمع نصر، یعنی از میدون توحید که حرکت می‌کنید کوچه اول دست راست باشه. دیگه
هم
درست، یعنی که از بحثی که ما بعداً داریم این است که این سفر الالله که میگن یه سفری است که انسان اگه با پای خودش نره بعد از مرگ به زور میبرنش. درسته؟ لذا خداوند متعال فرمود یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. ای انسان، تو رو با زور و سختی میبرن، با زور و سختی حرکت میکنه به سوی پروردگارت و اون رو میبینی. درسته؟ فقط اگر کسی بخواد از این سفر با خوشی و خرمی بگذره، باید با اراده و اختیار خودش بره. اگه با اراده اختیار خودش نرفت، بعد به زور خواستن ببرنش، با فشار و سختی میبرنش دیگه.
حالا کسی که از این عالم ماده رفته، آیا میتونه تنزل کنه؟
یعنی دوباره زنده بشه منظورتون؟ یا تنزل معنی که بیاد اینجا مثلا؟ چون اگه تنزلش انواع اقسام دیگه میشه، رجعت بدنی، یعنی دوباره میاد با بدن اینجا، بدنش زنده میشه. یه قسمش. گاهی رجعت است، اما رجعت به جز به بدن مثالی. مثل که خیلی از مرده ها به خصوص مثلا شهدا که یعنی احاطه و سیطره ای دارن، یا خیلی از اولیای خدا بعد از مرگشون میان به بدن مثالی اینجا میشینن، پا میشن. گاهی حتی بدن مثالیشون علاوه بر دیده شدن لامسه هم داره، یعنی قشنگ میشه لمسشون کرد، باشون دست بدی و قشنگ غذا میخورن مثلا فرض کنیم. خب اینا بله دیگه، یعنی اون بدنی که فرض کنیم تو جنگ مثلا فرض کنیم منفجر شده که فلاکنده شده، رفته سر جاش، مثلا ذراتش مختلف یا دفنش کردن زیر قبره، ولی که خودشون به توسط نفسشون یه بدن مثال اینجا انشاء میکنن میاد. گاهی بدن مثالی که انشاء میکنن ضعیف، فقط دیده میشه، شما جلو دست بزنید مثل هوا میمونه. درسته که خیلی از اینا اینطوری هستن. گاهی قوی تر نفسشون هم تو باصره اثر میذاره، هم تو لامسه اثر میذاره، قشنگ میاد گوشه اتاق میشینه، بعد مثلا اینجا تکیه میده، بعد شما اینجا که تکیه داد قشنگ رفت تو مثلا فرض کنه. درسته، تاثیر لمسی هم داره، ولی خب موقته دیگه، اینجوری که دوام داشته باشه نیست. گذرا میان توی شرایط خاصی، مثلا میان بس دیگه داره میزان احاطه شون دیگه. حالا میگم مثلا کسایی که مثلا شهید میشن خیلی این خصوصیاتشون زیاده. اولیای خدا که خب الا ماشاءالله انسان دیدین معلوم الله تعالی فرمود من داشتم نماز میخوندم، هنک امام یادم رفت باز بکنم، همین سر نماز دادم، معلوم قاضی از در اومدن هنک اون باز کردن آویزون کردن رفتن مثلا فرض مثلا سالها بعد از رحلتشون. میگم مثلا با مرحوم قاضی این ارتباطات زیاد داره، مثلا مرحوم قاضی میبینیم میان میرن مثلا و واقعا تصرفات لامسه انجام میدن، یعنی هنک رو باز میکنن آویزون میکنن میندازن میرن مثلا فرض کن. برای اولیای خدا که مثلا تو روایات زیاد داره، میگه ائمه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا بعد از رحلتشون بارها اومدن اینجا، افراد دیدنشون بهشون حرف زدن. اینا که شدنی نیست که، ولی اینا در واقع تنزل نیست به تعبیری، چون اون حقیقت تو عالم بالا سر جای خودش هست، یه پرتوی از خودش تو عالم پایین منعکس میکنه. با این رجعت اقسامی داره دیگه، گاهی رجعت رجعت روحه، گاهی رجعت بدن مثالی است، گاهی رجعت بدن مادی. رجعت بدن مادی نیست که من واقعا که مرده دوباره زنده بشم این بدن مادیش، درسته؟ اونم یه نوع رجعته. من افتاده دیگه، مثلا تو فرض همون کسی که مثلا تو داستان گاو بنی اسرائیل چی بود که مثلا خداوند فرمود مثلا فرض فقال نظر بو و بعضار رفتن گاو کشتن زدن زنده شد مثلا فرض. خیلی مرده بودن که مردن زنده شدن دیگه. حالا در آخر زمان مثلا در موقع ظهور حضرت مثلا بعضی رجعت با بدن مادی دارن، بعضی اصلا نه رجعت مثلا با بدن مثالی دارن، درسته؟ بعضی از انبیا و اولیا که نه رجعت فقط بشه رجعت انوار دارن، یعنی انوارشون تو عالم طلوع میکنن، ممکنه بدن مادیشون بدن مثالیشون هم نمایان نشه ولی ظهورات نفسشون تو این عالم همه حس میکنن. انواع مراتب رجعت تو آخر زمان و دوره بعد از ظهور و اینا هم هستش. اون یادم نمیاد
یکی بس اجتماع تو اینا بود، یکی بس اینکه کلن خود شریعت حقیقتش متغیری و ثابتی یعنی مرتبیه یا مرتبی نیست، یکی بس که بعد گفتیم که اجتماع، یکی دیگه هم پرسیدم که گاهی خود شخص اجتماع میکنه مثلا اون چیزی که شاید مثلا چیز میکنم سر اون سوالی که کوچه بود ممنون فهمیدین در من گفتم این مشهور مهمتره یا رسول مشهور که من دارم مثلا مشهور میبینم بعد مثلا نرم که حالا و مثلا مطمئنم هستم که برای من مثلا این ضرر نداره.
یه بحث جلسه اول داشتیم که فهمودن که انسان باید جمع بین ظاهر و باطن بکنن، یه فرمایش دارن ایشون میفرمان که اشکال اینجوری که میگن انسان اگر مثلا رفت توی عالمی توجه به خداوند داشت، انس با عوالم بالا داشت، بعد بخواد تنزل بکنه بیاد مثلا عالم ظاهر رو هم حفظ بکنه و داشته باشه، خیلی موقع از اون بالایی ممکنه بمونه، درسته؟ مثلا عمل کردن به شریعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گاهی انسان رو از اون مقاصد شریعت که رسیدن به اون مقامات عالی است ممکنه باز داره. آیا انسان بازم اینجا باید بیاد به شریعت عمل بکنه یا نه؟ درست. ببین مثلا مثالی که اون دفعه هم فعل جمله صحبتش شد که مثلا کسی غرق تو عالم معناست اصلا نمیتونه پشت نماز بخونه مثلا، یعنی اصلا بخواد تنزل کنه بدنش توجه کنه بیاد مثلا رکوع و سجود این کارا رو انجام بده، مستلزم این است که توجهش از عالم بالا قطع بکنه، درسته؟ یا مثلا افرادی اصلا مثلا فرض کنید توی مکاتب دیگه مثلا مرتادی است، مثلا فرض کنید توی مثلا کشورهای شرقی زیادن، با یه سبک زندگی خاصی زندگی میکنه، نه ازدواج میکنه نه با کسی ارتباط داره، خب بعد بر اثر این خصوصیات که از دنیا خودشو جدا کرده یک عالم دریافتای معنوی هم پیدا کرده. حالا این میخواد بیاد مسلمون بشه. مسلمون بشه یعنی چی؟ یعنی بیاد به شریعت رسول خدا عمل بکنه، فردا بره ازدواج بکنه، بعد زن و بچه و کسب و کار و زندگی و همه چی از دست میره دیگه. دیگه نه حضور قلبی میمونه، نه توجه میمونه و نه همسان نفس. چی کار بکنه؟ میتونه بگه مثلا فرض کنیم مثلا من مسلمون میشم، به رسول خدا معتقد میشم، اما عمل به شرع نمیکنم. یا نه، حالا مثالی که شما میزنن که مثلا فرض کنید یه خیابون ورود ممنوع است گذاشتن برای یک مصالحی، شما میدونید که الان اگر این ورود ممنوع برید به اون مقصدی که دارین زودتر میرسید، همون مقصدی که خود پلیس گفته به اونجا برس، درسته؟ بعدم از ورود ممنوع نریم یا بیایم نه برخلاف حکم شریعت عمل بکنیم. ببین این جوابای مختلف داشت، بعدش قبلا صحبت شد که حالا انسان باید جامعیت داشته باشه تو همه مراتب و نور شرع رو در وجود خودش جاری بکنه حرفا. ولی یه نکته دیگه یکی حالا روی این تأمل بفرمایید از عبارت خیلی از بزرگان به دست میاد، این هستش که میگن انسان وقتی که میخواد مسیر خدا رو طی بکنه، بهترین وسیله برای طی کردن مسیر خداوند استفاده کردن از نفوس اولیای خداست، لذا بهترین ابزار برای تقرب الی الله رابطه قلبی است با رسول خدا و ائمه علیهم السلام. کسانی که از این ربط قلبی محروم هستن به همین مقدار سیرشون به طرف خدا دشوارتر میشه و بیشتر طول میکشه. این یک قاعده کلی لذا تو شرع هم فهمیدن مثلا حل دین و الا الحب و البغض، مثلا اساس شریعت چی است؟ حب و بغض. اساس شریعت محبت، بقیه جدا مقدمه اون محبتن، مقدمه اون رابطه قلبی هستن. این یه مسئله. مسئله دوم این است که میگن شما خواستن از نفس کسی استفاده کنید با او تعلق پیدا کنید، بعد با او سنخیت پیدا کنید. لذا اگه فرض بفرمایید شما یک مرتادی هم پیدا کردید، درست داره بهش گفتین مسلمون شد، خب من پیغمبر شما پیغمبری قبول میکنم اما به شرایع و آداب و نسک او عمل نمیکنم، درسته؟ این شخص عملا از نفس رسول خدا استفاده نمیتونه بکنه.
اگه این مورد خاص مثلا این موارد رو من مثلا حتی میدونم که مثلا چیز نیست، این برای نوع بوده مثلا
فرق نمیکنه. ببین وقتی یک پیامبر مبعوث است به یک شرعی، شرع او بر اساس حکم نوعی آمده، بعد از اینکه شریعت او بر اساس حکم نوعی آمد و مستقر شد، دیگه بعد از اون همه باید خودشون با اون شریعت منطبق بکنن، مگر اینکه شما یه موقعی واقعا استثناء پیدا کنید. ببین این حرف دیگه است که آدم گاهی موقع ممکن خودش مجتهد باشه، فقیه باشه، یا یک فقیه اهل معنا مراجعه کنه، اون بگه برای تو به خصوص اصلا تو این شرایط فلان تکلیف ساقطه. الان چطور فقهای ما دیدین مثلا میگن کسی کمرش اگه درد میکنه درست اذیت میشه خوابیدنی نماز بخونه، درسته؟ اگه کسی مثلا سرش درد میکنه مثلا میگن فهمه فقها فتوان تو رساله هست که شما این نماز بخونید کفش شما رو دادن نماز واجبتون بشکنید برید دنبال کفشتون مثلا، با اینکه کفش قیمتی هم نداره، ولی فقها فتوان میدن حتی ضرر مالی به این مقدار مجوزش از شکاندن نماز. یکی از این ممکنه تو عوالم معنا یه وارداتی داشته باشه، از جهت فقهی واقعا استنباط کنه که با وجود همچین شرایطی تکلیف ازش ساقطه، درسته؟ یعنی خودش تشخیص بده ملاکات شرعی رو که اگر واقعا به خاطر کمردرد مثلا اون هیئت نماز از بین میره، به خاطر چیزایی که تو شرع از کمردرد 10 بار مهمتر است ممکنه اون شرایطی بشه ثابت بشه. اما این کیو تشخیص میده؟ یا باید خودش مجتهد باشه یا به یک مرجع تقلید اهل معنا مراجعه کنه. یکی از وجوهی هم که مرحوم قاضی میفرمودن که سعی بکنید تو راه خدا حتما مجتهد بشید تو علوم حوزوی و الا مشکل میخورید، به خاطر همینه که ممکن است کسی یک سری حالات خصوصیات براش به وجود بیاد، بعد اگه بخواد به همین ظواهر رساله عمل بکنه واقعا اون حکم الله واقعی که خدا ازش خواسته نیست. تشخیص اون حکم الله واقعی احتیاج به یک تخصص داره. حالا یا باید مرجع تقلیدش کنه مرحوم قاضی باشن، شما با آقا صاحب الحسن اصفهانی مراجعه کنید، آقا صاحب الحسن اصفهانی تشخیص نمیده چی داره میگه، درسته؟ یا باید مرحوم تقلید مرحوم قاضی باشن یا خودش مجتهد باشه. دیدین مثلا تو احوالات مرحوم آقای بهجت داره که یعنی نامه فرستادن برای مرحوم قاضی، مرحوم قاضی باز کردن نوشتن من درست نخوندم که مضمون مثلا کسی 3 روز مثلا در خلسه باشه و روحش در محضر امام دعان علیه السلام تردد میکنه، وقتی برگشت بعد نماز این 3 روز رو قضا بکنه یا نه. بعد مرحوم قاضی فرمودن این مربوط به خود ایشونه، ایشون خودش اتفاق واسش افتاده، حالا به شکل مبهم داره میگه. خب این مسئله فقهی است. شما مرحوم اصالتاً اصفهانی سوال کردن، اصالتاً تصور درست ندارن که 3 روز در خلسه باشه روحش پیش امام دعان باشه یعنی چی، درسته؟ ممکنه شما فوری بگن اصلا اشتباه کرده، حرام مرتکب شده، بعد فوری نمازش رو میخونه، ولی به این راحتی نمیشه تو فضای فقهی اینو گفت. یعنی اون کسی که معنی خلسه رو بدونه که حالا مثلا ما سردر نمیم، بعد معنی که روحش در محضر امام زمان باشه رو بدونه، به این راحتی فتوا نمیده که شما مثلا اون حال رو رها بکن بیا چیکار بکن، بیا مثلا فرض کن مثلا، چون فقها اینو همه میدونن کسی که خواب باشه تقریبا ازش ساقطه. اما خلسه یعنی چی؟ خلسه خوابه. خب خواب که نیستش که، بیهوشیه. بیهوشی که نیستش که، یک نوع بیداری است، ولی بیداری است که با بیداری متعارف فرق میکنه. وقتی موضوعشو فقیه تشخیص نده، حکمش هم تشخیص نمیده. اذا یه موقع هستش که اجتهادا آدم میفهمه اینجا اصلا از دایره حکم خارج است، درسته؟ تخصیص دیگه، مثلا همه احکام شرعی که تخصیص خورده، کمردر تخصیص خورده، دزدی کشم تخصیص خورده، خلسه ای که آدم روحش در محضر امام زمان هم باشه ممکنه چه شه تخصیص خورده باشه، اگه ما بفهمیم مثلا این یعنی چی، چه حالتیه، چه خصوصیتیه. ولی اگر که نه فهمیدیم که حکم شرعی تخصیص نخورده، درسته؟ بعد از اینکه حکم شرعی کلیت داره دیگه قابل تنزل کردن نیست. انسان اگه بخواد از نفس متعال رسول خدا مدد بگیره، باید حتما خودش منطبق بر شرع اون حضرت بکنه، درسته؟ و انطباق بر شرع اون حضرت یعنی که مو به مو دستورات شریعت را عمل بکنه. لذا نمیشه انسان از پیش خودش بشینه احکام شرعی رو کم و زیاد کنه، بگه مثلا من به نظرم مسئله اینطوری فهمم مسئله درست. اینا میشه در واقع شریعت گریزی که یکی از آفات خیلی از فرقای تصوف باطل دیگه. آدم باید دقیقاً بر متن شریعت عمل بکنه، ولی خب شریعت رو اونطوری که حقیقتش هستش بشناسه، خب سخته دیگه. ببین راحتی ممکن نمیشه. چه سفر توی آب هست؟ حالا اگه خلیل بشه بره خودش هست به دست بزرگش هست؟ نه، این در واقع به یه تعبیری به دست خودش، یعنی مقدمات اختیاری داره. چون این همه چیز تو عالم به یه معنی دست خداست، و دست خدا هم که از خدا که جاری میشه، نازل میشه، وسائط فیض هستن. به یک معنی همه چیز دست رسول خداست، به یک معنی همه چیز دست امام حی از حضرت امام زمان علیه السلام دارن افاضه میکنن، درسته؟ ولی اصطلاحاً هر چیزی که مقدمات اختیاری داره میگن اکتسابی سوی دست خودش، مقدمات اختیاری نداشته باشه میگن اکتسابی نیست. خروج از این کسرات عالم برزخ مقدماتش کاملا اختیاری است، چون مقدماتش اختیاری است اصطلاحاً جزو مسائل اکتسابی حساب میشه. غیر از مثلا فنا، که فنا مثلا مقدمات اختیاری نداره، میگن اصلا دست خودش نیست، از یه جای دیگه باید مثلا درش تصرف بکنه.
اون خیالات چی؟
چی؟ ولی عرض کردم که این وقت میگیم خیالات رو رها بکنیم، معنیش نیستش که یعنی از ما جدا بشن، یعنی ما بر خیالاتمون غالب بشیم. ولی همه اولیای خدا ادراکات خیالی دارن، همه ادراکات اولیای خدا حافظه دارن. خب بله دیگه، یعنی اینا همیشه همراه انسان هستن، تو عوالم بعدی هم همیشه همراه انسان هستن. فقط مهم این است که ما مغلوب اینا باشیم یا غالب بر اونها. لذا تعبیر همشون فرمودن بعد طوری باشه که اگر خواست یک لحظه در کنار معبودش عبادت بکنه، بتونه خودش رو از اینها چیکار کنه. یعنی نمیخوام بگم حافظش رو تعطیل کنه، خصوصیاتش رو پاک بکنه. البته این اتفاق میفته عملا. یعنی کسانی که مثلا انسان عادی، مثلا بنده و شما، مثلا فرض یه مصیبت سر اون نیاد، چون خیلی درس یادمون میره، مثلا یه سال درس نخونیم بریم مثلا گشت و گذار و کار اینا، وقتی برگردیم درس یادمون رفته. تو عالم سیر و سلوک هم دقیقاً اتفاق میفته. یعنی کسی که از عالم برزخ عبور میکنه، واردات اون عالم که واسش خیلی سنگین باشه، خیلی از خصوصیات عالم طبع فراموش میکنه. اینا اتفاق طبیعیه. خب اون که در اعماق نفس هست، ولی اصلا ما بحث اون سر این نیستش که اینا برن بیرون یا بمونن. بحث این هستش که یعنی انسان بتونه اینا از خودش چیکار کنه، اینکه اونا بهش چسبیده باشن و جدا کنه از خودش. خودش هر وقت خواست اینا رو بیاره، هر وقت خواست چیکار کنه، ببره. نه دیگه، این در واقع وقتی رفت وارد عالم عقل شد، اونجا مزاحمش نشن. ها خب که گفت کسرات چی میشه؟ میشه کسرات عالم عقل. حالا ما فعلا عالم طب خونیم، عالم برزخ.
یکی که گاهی وقتا انسان فریب میکنه، فکر میکنه از شر این کسرات تماس بده، ولی وقتی میخواد این مسافرت معنایی بکنه و یک کسی را پیشه، ناگهان با چیز تغییر یک خطا رو میکنن. یعنی این همه حال عالم روح رو داره.
یعنی وقتی من وارد عالم روح شده، ولی ملکه نشده براش دیگه، چون بقایای عالم برزخ مونده، باز دوباره تنزلش میدن، باز به تعبیرشون حمله میکنن، اینو مثلا ناکارش میکنن.
بعد از اینکه یه آدم برای
شخص مقام میشه، دیگه این اتفاقات نمیده. طبیعتا اگه واقعا ملکه بشه براش، نه دیگه. الله مصطفی الله مصطفی
یه روزی هست، یعنی خودت برو یا به زور میبرید.